أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن لا یوم لقاء الله. از سلام و تبریک دارم اعیاد ربیع الاول و خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس کتاب عقاید الاسلام جناب احمد الحسن، کتاب عربی، رسیدیم به صفحه 10 و ترجمه عقاید الاسلام به ترجمه انصار رسیدیم صفحه 13. خب بعد از اینکه در چند جلسه بحثی که جناب احمد الحسن مطرح کردن که وحی در قالب رویا و کشف برای عموم مطرح است، در خصوص عدم حجیت خواب و کشف غیر معصوم مطالب رو عرض کردیم. چهار نفر از اساتید بزرگوار یمانی زحمت کشیدن و مطالب ما رو نقد کردن و ما در دو سه جلسه جواب این بزرگواران رو دادیم. حالا احتمالاً نقدها هنوز جلسه قبل نیومده. اگر چنانچه نقدهایی بودش، قطعا جلسات بعد پاسخ خواهیم داد. ادامه کتاب رو پیش میریم. ایشان در صفحه 13 بعد از اینکه بحث وحی و یک امر عمومی برای معصوم و غیر معصوم مطرح میکنن، بعد میفهمن از آنجا که این طریق همچنان که بیان شد به مراحل بعد از تصدیق نیز کشیده میشود، پس ناچار باید اندکی درباره مسئله معرفت که علت آفرینش انسان است بیشتر بدانیم. خب این در اصل اول مستخلف، ایشان فرمودن دو طریق برای تصدیق به وجود آن حقیقت غائب شاهده که یکیش طریق وحی بود. حالا بعد از اینکه تصدیق اون حقیقت شد، میفهمن خیلی خوب فقط تصدیق نیست، بعد معرفت در ارتباط با اینکه خداوند هست، حالا بریم در ارتباط با شناخت خداوند. خب اینو به عنوان علت آفرینش مطرح کردن و به عنوان همین که معرفت علت آفرینشه یه عنوانی زدن، المعرفه. آیه ای رو که میآورن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوره مبارکه زاریات آیه 54. خب یه نکاتی رو من در جلسات ابتدایی در خصوص هدف از خلقت عرض کردم. آیه ای که اینجا استناد میکنن که ما جن و انس رو خلق نکردیم الا اینکه ما رو عبادت کنن، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایشان چرا این لیعبدون رو در قسمت المعرفه میاره؟ خب مسئله درستی همشون ارائه میده، به خاطری که مقدمه یعبدون یعرفونه. حتی در خصوص همین مسئله که ایشان مطرح میکنه ما یه روایتی داریم در تفسیر البرهان در ذیل همین آیه که این مسئله رو مطرح کرده. بالاخره تا معرفت نباشه عبادت درست انجام نمیگیره. معرفت در خصوص دو امره. عبادت به چه معنیه؟ عبادت یعنی خضوع و خشوع، یعنی اطاعت. لذا در سوره مبارکه فاطر داره میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما خضوع و خشوع برای او دارند، یعنی عبادت حقیقی تنها انما حصر داره در خصوص کسی که علم داشته باشه صورت میگیره. معرفت که مقدمه عبادته در دو جهته، یکی شناخت به خداوند متعال. معرفت خداوند حد و حصرش، حدود و ثغورش به چه اندازه هستش، اون چیزی که در فرمایشات معصومین آوردن و حکم عقلم هستش، خروج از حد تعطیل و تشبیه. اینه خداوند رو تعطیلش نکنیم. شیئون لا کل اشیا، شبیه هیچ شیئی هم نیست، هیچ مثلیتی در ارتباط با خالق و خلق نیستش، هیچ سنخیتی در ارتباط با خالق و خلق وجود نداره. این هم برهان عقلی داره، هم نصوص دینی دلالت بر این میکنه. پس خروج از حد تعطیل و تشبیه. برهان عقلی چیه که شبهی نداره؟ اینه که ذات ربوبیت یه موجودیه که به تعبیری وجوب وجود داره، یعنی موجودیت ذاتیشه، یعنی موجودیت رو از غیر نگرفته. لذا به خداوند متعال لحاظ اصطلاحی میگن واجب الوجود به ذات. اما در مورد ما سوی الله، غیر خدا، موجودیت ذاتیش نیست، اینها خلق شدن و موجودیتشون رو از ذات ربوبیت گرفتن، لذا اینها میشه ممکن الوجود. برای اینها وجود عدم علی‌السویه، یعنی نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره، نه وجوب وجود داره نه وجوب عدم داره. اگه وجوب وجود داشته باشه میشه واجب الوجود، اگه وجوب عدم داشته باشه میشه ممتنع الوجود. و در حصر عقلی ما یا واجب الوجود داریم یا ممکن الوجود داریم یا ممتنع الوجود. ممتنع الوجود که اصلا تحققش ممکن نیستش، وجوب عدم. خب پس ذات ربوبیت میشه واجب الوجود، واجب الوجود به ذات. ما سوی الله چی میشه؟ چی میشه؟ ممکن الوجود. خب حالا اگه یه نفر برگرده بگه که میخوام اول این معرفت خدا رو توضیح بدیم، که این معرفت رو ایشان که مطرح میکنه مقدمیه لیعبدون، عبادت داره مطرح میکنه. حالا یه نفر ممکنه بگه که خداوند متعال وجود داره، مخلوقات هم وجود دارن، و در این که هر دو وجود دارن این سنخیت داره، اشتراک در حقیقت ذات داره. در جواب میگه که اون وجود و موجودیتی که نسبت به خداونده عین وجوبه به ذاته، اما مخلوقات عین وجوب نیست. یعنی خداوند متعال وجوب وجود داره و مخلوقات عدم وجوب وجود دارن، و بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود هیچ گونه سنخیتی نیست. جوابش اینه. پس اگر یه نفر قائل باشه که بین خالق و خلق سنخیت، اونم در ارتباط با وجوده، میگی وجود خداوند عین وجوبه، اما وجود مخلوقات عین وجوب نیستش که، اینا وجود امکانی دارن. پس سنخیتی بین ذات ربوبیت و مخلوقات نیست. ببینید معرفت الله اینه، یعنی چه نبی اکرم، چه در ارتباط با همون پیرزنی که چرخ نخریسی رو میچرخونه، فرقی نمیکنه که اینها از این بیشتر در مباحث عقلی نمیتونن پیش برن. یعنی فقط خدا رو اثبات بکنن، تعطیلش نکنن، و خدا رو هر گونه تشبیه بین خالق و مخلوق رو نفی بکنن. این میشه حد معرفت الله، معرفت عقلی. بیشتر از این ما راه نداریم. حالا بیشتر از یه نفر بخواد ورود پیدا بکنه دیگه ذات میشه، و ذات ربوبیت قابل درک نیست. ما بطن و کتم خدا رو درک نمی کنیم، به خاطر اینکه ما مادونیم و ما مخلوقیم و مخلوق محدوده. ذات ربوبیت لا حد له، و اون حقیقتی که محدوده نمیتواند اشراف و احاطه به ما فوق لا حد له پیدا کند. پس معرفت به ذات عقلا ممکن نیست. معرفت عقلی چیه؟ شیئون لا کلش، لیس که مثل شی. این چه معرفت عقل. پس یک قسم معرفت، معرفت به خود خداونده. معرفت به خداونده عرض کردم یعنی چی؟ معرفت عقلی. قسم دوم معرفت به چیه؟ به دستورات خداونده. یعنی لازمه این که ما خدا رو عبادت بکنیم دو امره. اول اونو درست بشناسیم،
و اینکه بدونیم که او از ما چی میخواد که خازه و خاشه او باشیم. ممکنه ما اونو بشناسیم اما گتره‌ای بخوام عمل بکنیم شما عبادت اونو به جا نیاوردید. ممکنه ایدئولوژی ها باید و نباید های اونو بفهمیم چیه اما اونو نشناسیم، اونو تشبیه بکنیم، یه توهم و تخیلی در ذهن ما باشه و اونو عبادت بکنیم. خب در حقیقت شما یه بت ذهنی رو اومدی عبادت کردی، ولی اینکه نماز تو سلام علیکم ولی زالینش خیلی دقیق بکشی. پس معرفت خداوند دو امره، دقت بکنید. یکی معرفت به اون حقیقت، معرفت عقلی، اونم خروج از حد تعطیل و تشبیه، و اینکه معرفت به دستورات اوه. معرفت به دستورات او دو قسمته، یا معرفت عقلی واس به حسن و قبح عقلی چیزایی رو ما میابیم، یا اینکه در ارتباط با سفرای الهی اونها رو درک میکنیم. معرفت حسن و قبح عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل هر عاقلی، عقل هر عاقلی به خروجی عقل عملی میفهمه ظلم بده، میفهمه خیانت بده، میفهمه عدالت خوبه. خب اینا رو درک میکنه. خب وقتی یک نفر به حکم عقل حرکت بکنه، خداوندم که خالق عقله، یک نفر تابع عقلش باشه، در حقیقت تابع چیه؟ ذات ربوبیته. به خاطر اینکه این حسن و قبح و این حکم ذاتی رو چه کسی در ودیعه در درون انسان گذاشته؟ خود خدا گذاشته. و در حقیقت با همین عقل که ما میتوانیم که تا حدودی مطیع او باشیم. دقت بکنیم، من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، خیلی اینجا حرفه. گاهی اوقات میبینید در کشورهایی هستش که اصلا دین نداره، یا دین یک مسئله ظاهریه. مثلا الان شما نگاه بکنید که در کشور اروپایی در مسئله مسیحیت، اینها به واقع احکام مسیحیت رو نمیدونن و مسیحیت اسمی و نمادی هستش. یک شنبه ها میرن و کلیسا و ازم بوده شما یه دعایی میخونن و یه کیکی هم بهشون میدن و یه نوشیدنی هم میدن، هم گاهی وقتا کیک هم ممزوج شده خمیرش با شراب میدن میخورن و اینا. بعضی کلیساها که ما میرفتیم نگاه میکردیم، البته ما نرفتیم داخلش اینا، ولی نگاه میکردیم کلیساهای دانشجویی، میدیدیم که آلات و ابزار موسیقی هم میبردن و اونجا میزدن و یک چند نفر از خانوما آقایون میرقصیدن. این کلیسا روز یک شنبه شون بود، ما میدیدیم نه نه عبادت، من گفتم نه آقا اینا کلیسای دانشجوییه کنار دانشگاه، اینا ابزار رو میبرن و میزنن و آخرش حالا یه توسل هم به مسیح میگیرن شوخیش اینه و بعد بوده شما رو میرخصن در کلیسا. خب این نمادینه، این دین، دین نمادینه. باید و نبایدهایی رو در نظر بگیریم. تازه بعد از اونم که باید و نبایدهایی که در نظر میگیرن، میگن که اینها مطرح بود ولی اینها دیگه همه برداشته شد از امت مسیحیت، از امت عیسی برداشته شد. پس دینی نیست. اما ما ببینیم در همین کشورها که دینی نیستش، اخلاق حاکمه. چون فرهنگ سازی شده، میبینیم که در کیفیت رانندگیشون، در اینکه ارتباط با ارباب رجوع، خیلی مسائل رو دقت میکنن، دروغ نمیگن، غیبت توشون کمه، تهمت توشون نمیگن نیست کمه، نسبت به خیلی از این کشورهای که دارای دین هستن، دین دارست. خب توقعی میره که چطور میشه اینا که دینی ندارن؟ یا حتی ما مواردی رو داشتم، اینا آتیست بودن، رفقایی رو داشتیم اینا آتیست بودن، آدم های با اخلاقی هم بودن، واقعا خدا هم قبول نداشت اما با اخلاق پایبند بود. چطوری میشه همچین چیزی؟ یکی دینی رو قبول نداره. پاسخ اینه که ریشه اخلاق برمیگرده به حسن و قبح عقلی. همینطور که عقل انسان دو خروجی داره، یه خروجی نظری داره، یه خروجی عملی داره و حکم مستقل داره، یعنی در ارتباط با عقل نظری انسان میفهمه که اجتماع نقیضین محاله، اجتماع ضدین محاله، کل اعظمت جزئه، اینها رو میفهمه. عقل انسان یه خروجی عملی هم داره، یعنی عقل هر عاقلی حکم میکنه ظلم بده، خیانت بده، عدالت خوب. حالا اگه یک نفر اصلا دینم نداشته باشه، پایبند به همین خروجی عقل باشه، حکم مستقل عملی عقل باشه، میتونه اخلاقی زندگی بکنه. مثلا فرض بکنه ظلم بد، هر عاقلی نمیفهمه. خب غیبت، غیبت چی آقا جون؟ غیبت ظلمه دیگه. غیبت ترور شخصیت ظلمه، تهمت ظلمه، دزدی ظلمه، دروغ گفتن ظلمه، خیانت ظلمه، کمک به دیگران عدل، نیکی و و مسائل دیگه، اینا همه رو ما میفهمیم. خب وقتی میفهمه پایبند به اینا، فرهنگ سازی هم میشه نسبت به همین حداقل ها، که همین حداقل ها رو اگه تو اجتماع اجرا بکنیم یک جامعه اخلاقی ما داریم. خب اینا دین دارن دین ندارن. حالا دین اومده گفته دروغ بده، بر چه مبنای گفته؟ در تایید این اومده گفته، در تایید همون عقل عملی گفته. خیلی از مسائلی که دین داره میگه تذکر تأکید نسبت به همون حکم عقل عملی هستش. اما اونها میبینیم که یک آتیست هستش، اما خب نگاه میکنیم میبینیم در وجود خودش این عقلی که داره نمیتونه بپذیره و پایبنده به همون عقلش هستش، اخلاقی زندگی میکنه، هیچ گونه گیری هم نداره. یعنی محال نیستش که بخواد یه نفر خدا هم قبول نداشته باشه یا دین هم قبول نداشته باشه بخواد اخلاقی زندگی کنه، هرچند که بعیده حالا، ولی میخوام بگم که می تواند اخلاقی زندگی کنه.
مربوط به اون آیه قرآن که شیطان فقط بیشتر یعنی شیعه ها رو اذیت میکنه نیست.
حالا ما اون کار نداریم، اصلا بحث اون نیستش. ببینیم بالاخره ما هم اگه در جوامع شیعی شیطان، بله خب شیطان دست رو دست نمیده، ولی اگه ما شیطان نه که اون آتیست رو گمراه نمیکنه، چرا؟ همه آتیست هم میخواد کار بد انجام بده، شیطان که کوتاه نمیاد که بگه آقا خدا رو قبول نداره که ولش کنه. نه، اما آتیست خوبه، آتیست خوبه، یعنی اخلاقی رو کاری بکنه بی اخلاقش بکنه و انجام میده، یعنی بین بد و بدتر سعی میکنه باید طرف رو بدترش بکنه، دست رو دست که نمیذاره که، به اوج پستی شیطان سعی میکنه برسونه. اما این نیستش. اگر چنان در جامعه شیعی ما فرهنگ سازی بشه، شما نگاه کنین الان در کیش، در کیش فرهنگ رانندگی شده 10-15 سال فرهنگ سازی شده، مثل اروپا که یه نفر وارد خیابون میخواد بشه ماشینا 10 متر قبل میستن تو کیش هم میستن، برای تو مشهد چه کار نمیکنه؟ اونجا فرهنگ سازی شده. اگه همین فرهنگ سازی در جوامع اسلامی بشه، شیعی بشه، چه چیزی اتفاق میفته؟ ولی خب نشده. و این چیزی هستش که جهان شموله، فقط مربوطه به کسی که دین داره نیستش. حالا ببینین معرفت خداوند، معرفتی که مقدمه عبادت هستش، دو امره، یکی معرفت به خود خداونده، یکی معرفت چیه؟ به باید و نبایدها، دستورات. قسمتی از دستورات با عقل میفهمیم، قسمتی از اونها در نصوص دینی، در مکتب وحی. مثلا در مورد احکام، احکام مأکولات و مشروبات، عقل نمیتونه در این موارد حکم بده. عقل میتونه حکم بده که خوردن گوشت خوک مثلا بده؟ میتونه بده؟ نه. عقل میتونه مثلا حکم بده که فرضاً بروزو شما دست خیس زدن به سگ نجسه؟ به گرگ نجس نیست، به پلنگ نیست، به شیر نیست، اما عقل میتونه حکم بده که این نجس این حیوان با وفا؟ نه.
تحقیقات مربوط به عقل
نمیشه. اینا ببینین، اینا تمامی حرفا شده، گفتن که آقا تحقیقات علمی کردیم، یه کرمهایی در گوشت خوک که این کرمها رو وارد میشه، همون کرمها در گوشت گوساله تحقیق کردن هست، منتها یه قسمت رو بولد میکنن لحاظ ساینس ارائه میدن. میخوام بگم این مسائل هستش و گیرمی که اصلا اینا ضرر داره. مگه هر چیزی که ضرر داره حرامه؟ سیگار الان به بدن ضرر نداره؟ سیگار به بدن ضرر نمیزونه؟ قلیون به بدن ضرر نمیزونه چند برابر سیگار؟ پیپ ضرر نمیزونه؟ قهوه زیاد ضرر نمیزونه؟ پفک، چیپس ضرر نمیزونه؟ حرامه؟ حرام نیستش که. نوشابه و قول آقا، اینا که حرام نیستش که. پس هر چیزی هم که حالا گیرم علمی هم اثبات کرد یک ضرری داره، خب میشه مثلا بذاره پفک، مثل چیپس مثلا. یا مثلا ماهی که فلس داره، ماهی که فلس نداره، ماهی که فلس داره این حلال گوشته، ماهی که فلس نداره پولنگ نداره حرام گوشته. کجا عقل میتونه اینجا حکم بده؟ کدوم ساینسی میتونه به اینجا برسه؟ فعلا که نرسید. بعد همه چی که نباید ساینس برسه، بنا نیستش همه چی رو با علم بتونیم بهش برسیم. نه، خیلی چیزا هم نمیرسیم، خیلی مسائل نمیرسیم. مثلا در مورد احکام، میگه اگه به اندازه خون انگشت یک انگشت پامی رو لباست رو بدنت خون باشه نماز درسته، اما به اندازه سر سوزن آب خون باشه رو لباست یا بدنت نمازت باطله. کدوم عقل میتونه اینو حلش بکنه؟ آب خون نجاستش کمتره. چرا به اندازه سر سوزن رو لباس و بدن باشه نماز باطله، اما خون به اندازه یه انگشت پام یک درهم به تعبیری رو باشه اون مقدار رو کمتر باشه نماز درسته؟
این دلیلش
چیه؟
من
اینو
تازه
شنیدم. چی رو شنیدی؟ واقعا دلیلش چیه؟ دلیل ما همینه دیگه. تو باید دلیل
خب
ببینیم. ما دو تا نظر همین مقدمات برای این دارم میگم. میگم یه سری چیزهایی هستش در باید و نبایت ها اطاعت خداوند عقل حکم کنه. غیبت نکنیم، دروغ نکنیم، دروغ نگیم، نمیدونم چنین نکنیم چه. یه چیزهایی از دین میاد مطرح میکنه، خدا قطعا مصلحتی داره اما نمیدونیم. قطعا خداوند گتره‌ای وضع احکام نکرده، وضع قوانین نکرده اما نمیدونیم. خیلی چیزهای ما نمیدونیم. اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا وقتی میتونیم که لیعبدون باشه، لیعرفون رو باید و نبایت ها باشه که هم جهت جهت عقلانی داره یک قسمتش، یک قسمتش هم نصوص دینی داره. وقتی به این پک عمل بکنیم میشه لیعبدون. یعنی اول اون درست بشناسیم، بعد ایدئولوژی دینی و اسلامی رو بشناسیم. ممکنه یه نفر ایدئولوژی اسلامی و دینی رو بشناسه، باید و نبایت ها رو خوب بشناسه، اما خدا رو تشبیه بکنه. او در حقیقت داره نماز میخونه، تمام احکام رو به جا میاره برای یه توهم ذهنی. خدا رو حقیقی رو که نشناخته. پس این دوتا کنار هم دیگه باشه. لیعبدون، لیعرفون. چی؟ اول نسبت به خود خداوند، نسبت به باید و نباید ها. باید و نباید ها قسمتش عقلیه، قسمتش نصوص دینیه. این لازم بودش به عنوانی که این مطلب جناب احمد الحسن آورده. ما دیگه در چند صفحه این آیه قرآن، البته آیه رو ما شرحش کنیم. خب پس این معرفت و معرفت هم به جایی که ایشان مطرح کرد. بعد میفرماین که در صفحه 14 انسان اساساً بر معرفت خدا سرشته شده، چون بر صورت و شکل خدا خلق شده. یعنی انسان تجلی الله در عوالم آفرینش. بین اینو من جلسات قبل عرض کردم، ایشان استنادش به روایتی بودش که الله خلق آدم علا صورته، خداوند آدم رو به شکل و صورت خودش خلق کرده. گفتیم ریشه این عبارت برمیگرده در تورات، سفر آفرینش، و این وارد کتاب‌های عامه شده. این روایت مطرح میکنه و بعد از کتاب‌های عامه وارد کتاب‌های شیعه شده. روایت در ارتباط با توحید صدوق، ایشان سندشو میاره در توحید صدوق، دقیقاً این روایت رو میاد، میگه که خدا لعنت کنه کسانی که خداوند به تعبیری گل بگیره به دهنشون، کسی که این حرفو داره میزنه که خداوند آدم رو به صورت خودش خلق کرده. میگه ماجرایی بوده که یک نفر بوده، پیامبر از یک جای عبور میکردن، دو نفر با هم درگیر بودن، یک نفر به یه نفر توهین میکنه، پیامبر میگه بابا نگو اینو، به خاطری که آدم اینو خداوند به شکل آدم علیه السلام خلق کرده. این زمینه که صورته به صورت آدم برمیگرده یا به صورت او برمیگرده. خلق الله آدم علی صورته، یا این فرد رو به شکل حضرت آدم خلق کرده، این زمینش به او برمیگرده، به خدا برنمیگرده که. گفتیم تنها یک روایت در اصول کافی هستش، سلسله سندش هم بررسی کردیم، اونم ضعیفه، که از باب اضافه تشریفاتی گرفته، مثل بیت الله، ناقت الله، و اینجا هم گفته چی؟ صورت خداوند، به تعبیر آمده از باب اضافه تشریفاتی صورت آدم رو به خودش نسبت داده. لذا این که تکلیفش مشخصه، این استنادی که میکنن استناد به نظر من درستی نیست. انسان اساسا بر معرفت خدا سرشته شده، این درسته، چون بر صورت و شکل خدا خلق شده. خیف یعنی انسان تجلی الله در عوالم آفرینش. دلیل نمیشه تمام مخلوقات تجلی الله هم در عوالم آفرینش. همان گونه که ما میتوانیم میدانیم صورت و شکل هر چیز تا اندازه حکایتگر و بیانگر حقیقت آن چیزه. اینم اشکال داره. ببینین این سنخیت داره درست میکنه، یعنی صورت و شکل هر چیز حکایتگر و بیانگر اونه. خب نه، آیا مخلوقات دیگه ای که فرض بکنید که خداوند از مثل صورت خودش خلق کرده، اینها بیانگر و حکایتگر خداوند نیسته؟ اگه سنگ بیانگر و حکایتگر خداوند نیست، هست. آب بیانگر و هدایتگر خداوند نیستش، هست. برهان اثر، برهان نظم، برهان حدوث، تمام اینها ساری و جاری نسبت به کل موجودات هستش. لذا این استدلالی که ایشان آوردن به نظر من استدلال درستی نیستش، به خاطر اینکه دقت بکنید، گیرم اصلا صورت و شکل خدا خلق شده، بعد میفهمن یعنی انسان تجلی الله در آفرینشه. همان گونه که میدانیم صورت و شکل هر چیز تا اندازه‌ای حکایتگر و بیانگر حقیقت اونه، در صورتی که مخلوقات دیگه‌ای که صورت و شکل خدا هم ندارن بازم حکایتگر و بیانگر موجودیت او هستن. اما هنگامی که عموم مردم از راه خدا اعراض کرده و مشغول دنیا گشته و از پروردگارشان غافل شده و متذکران گروه خاص و اندکی شدن که در آسمان تاریک مانند ستاره می درخشن و متذکران گروه خاص و اندکی شدن که در آسمان تاریک مانند ستاره می درخشن، مشیت و اراده خدا به سبب رحمتش به این تعلق گرفت که رسولانی را از بین همین گروه خاص و اندکی که شنیدن و متذکر شدن انتخاب کنن. این هم ایراد دارد. دقت بکنین، ایشان استناد میکنه به چی؟ میگه چون عموم مردم اعراض از خداوند کردن، عموم مردم مشغول دنیا شدن، عموم مردم از پروردگارشون غافل شدن، برای این که تذکر بده چه کار کرد؟ اومد انبیای رو فرستاد. آه، قبل از اینکه اصلا خلق بکنه این انبیا مطرح بوده، اینا خلقت نوری داشتن. حتی اولین مخلوقی که پاشو رو زمین گذاشته این حجت الهی بوده، این پیامبر بوده، هنوز انسانی نبوده که اینا به سمت قفلت رفته باشن. حالا اینا چون غافل بودن رفتن به دنیا، خدا رو فراموش کردن، حالا انبیا رو فرستاده. خیر، قبل از اینکه اینها بیان و بخوام مشغول دنیا بشن و به این جهات قرار بگیرن، حجت الهی در کار بودن. بذار دقت بفهمین. اما هنگامی که عموم مردم از راه خدا اعراض کرده و مشغول دنیا گشته و از پروردگارشان غافل شده و متذکران گروه خاص و اندکی شده، اینا که تذکر به خدا میدن گروه اندکی بودن که در آسمان تاریک مانند ستاره میدنخشن، حالا اینجا مشیت و اراده خدا به سبب رحمتش به این تعلق گرفت که رسولانی را از بین همین گروه خاص و اندکی که شنیدن و متذکر شدن انتخاب کنن. نه، اصلا اینطوری نبوده، از اول اینا انتخاب شده بودن. نه اینکه حالا فرض کنیم تیرگی قفلت از خدا فرا گرفته، حالا خداوند اراده و مشیت کرده یه گروهی رو بخواد قرار بده. از اول به این صورت بودن. و آنها را فرستاد تا غافلان و مشغولان به دنیا را متذکر شوند و راه را به آنان نشان داده و آنها را به سمت خدا حرکت دهند تا بعضی از این غافلان نجات یابند و متذکر شوند و فضل خدا و برتری این نجات یافتگان نخست را دریابند. بنابراین اصل این است که همه مردم متذکر شوند و نیازمند کسی نباشند که آنها را به یاد خدا بیندازند. اگر خداوند رسولی مبعوث کند، فرض این است که بدون معرفی خودش به عنوان رسول مردم او را بشناسند. این ادعای دوم. اول ببینم این نکته اینجا عرض بکنم. ببینیم ما یه مسئله بسیار مهم می‌داریم که هم وجدان انسان حکم میکنه، هم در نصوص دینی اومده، در آیات اومده، در روایات ما اومده، شیعه گزارش کرده، سنی در روایات گزارش کرده. ما یه بحثی داریم به عنوان معرفت فطری یا معرفت الله بالله. این به چه صورتی بوده؟ در عالم ذر خداوند معرفت به خودشو در وجود مخلوقات قرار داده و در اون عالم معاینه صورت گرفته. و از اونها اقرار گرفته بر وجود خودش که آیا من پروردگار شما نیستم، اونجا قالو بلا گفتن. و به اینکه افرادی که تقدم داشتن به قالو بلا گفتن رتبه بندی شدن. مثلا در مورد انبیا آوردن که بعضی انبیا با مکس قالو بلا گفتن، ولو یک اپسیلون مکس کردن. تو روایت فرمودن یونس برای چی تو شکم ماهی مدتی قرار گرفت؟ یک آن در قالو بلا گفتن مکس کرد. اثرش این بودش که در این دنیا به این صورت قرار گرفت. که البته حضرت یونس علی نبی نوالی و علیه السلام زودتر از توده مردم قالو بلا گفت و قالو بلا رو گفت. اونجا ادی قالو بلا نگفتن. خب در روایات ما هستش که خداوند این معرفت رو که در وجود انسان ها قرار داده، که مرحوم شیخ راملی میگه بیش از 1000 حدیث در خصوص عالم زر هستش و عالم عوالم قبل این عالم بوده، عالم ارواح، خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت ابدان خلقت ارواح بوده، عالم زر بوده، این روح تعلق گرفته به این ذرات و اونها آزمون و آزمایش شدن که در واقعیت در این خصوص قوغا هستش. اینها رو خداوند تو این دنیا آوردش. در روایت موقع فقط یادشون برد، یعنی اون مکانی که این معرفت رو اعطا میکردن از ذهن اینا پاک کرد، اما معرفت در وجود اینها موند. بذار میگه معرفت الله صنع خداونده، خود خدا داده. و اینکه ما حتی خدا رو با عقل اثبات میکنیم، اثبات وجود خدا میکنیم، در حقیقت یه تذکری نسبت به اون معرفت فطری ما که در اون عالم قبل داده شد. حالا دقت بکنیم میفهمن چی؟ اصل این است که همه مردم متذکر شوند. بالا چی گفته؟ میگه انسان اساساً بر معرفت خدا سرشته شده. خلقت در ارتباط با معرفت خودش رو در وجود همه قرار داد. ببین یه نکته رو من شما بگم، هر چیزی که فطریه سه تا ویژگی داره. همه جاییه، همگانی، محو نشدنی. هر چیزی که فطریه همگانیه، یعنی در وجود همه انسان ها قرار داده شده. همگان، همه انسان ها داره. همه جاییه، یعنی اون کسی که در امریکاه، اون کسی که در افغانستانه، اون کسی که در ترکیه، اون کسی در فرانسه، همه اینها این معرفت رو دارن. محو نشدنی یعنی هیچ وقتی از بین نمیره، مستور میشه ولی از بین نمیره. لذا معرفت فطریش وقت از بین نمیره. گاهی اوقات همینطور که جناب احمد هم میفرماین که پرده ها جلوی این معرفت رو میگیره، مستور میشه، پنهان میشه، اما هیچ وقت از بین نمیره. گاهی اوقات در بعثا و ذرا، در وقتی که یک نفر در اوج خوف هستش، استرس هستش، منقطع میشه از دیگران و این متوجه او میشه، اون دقیقا تذکر یه نسبت به اون معرفت. یا گاهی اوقات انسان در اوج ارتباط با او احساس میکنه که بین خودش و خدا هیچ واسطه دیگه نیست. اینها رو درک میکنه، میبینه که اصلا نداره، هیچ چیز دیگه نمیبینه، خدا رو فقط داره میبینه. این همون معرفت فطریه. در روایات ما آمده که حجت الهی هم فطریه. حتی ما روایاتی داریم که ولایت امیرالمؤمنین هم فطری. یعنی چی؟ یعنی آیا مثلا هر کسی که امیرالمؤمنین رو ببینه میگه که آقا ایشون امامه، ایشون خلیفه هستش، ظاهر رو میبینه؟
همون عالم زر امتحان شده؟
نیازه
در اون عالم هم اتفاقا مطرح شده که ولایت پیامبر و اهل بیت و انبیا رو عرضه کردن به تمام این ذرات، جمعی ولایت خاتم النبیین و اهل بیت ایشان رو پذیرفتن، جمعی نپذیرفتن. لذا گفتن که همینطور که معرفت الله فطریه، معرفت به نبی و معرفت به امام فطری. خب ایشان احتمالاً با توجه به این روایات می‌فرمایند که و نیازمند کسی نباشد که آنها را به یاد خدا بیندازد. اگر خداوند رسولی مبعوث کند، فرض این است که بدون معرفی خودش به عنوان رسول مردم اونو بشناسن. همینطور که فطریه که خدا را میشناسن، رسول هم که میاد اونو بشناسن. یعنی چی؟ یعنی آیا مثلا پیامبر هر کی ببینه میگه پیامبره؟ این مسئله ایه. اصل نیاز به حجت الله، راهنما، سفیر، این بحث فطری. بالاخره ما یه نفر رو داریم که باید رابطه بین خالق و خلق باشه، که ما با این عقل خودمون، چون با این عقل یک سری ایدئولوژی ها و باید نباید ها و بد و خوبایی رو میفهمیم، اما محدوده این سه و شاه عقل، محدوده، همه چی رو نمیتونه حکم بده. ما دست و پا میدنیم یه چیز دیگه هم باید باشه، ما گیر میکنیم در زندگیمون. پس اینکه یه حجتی باید باشه، یه واسطه‌ای باید باشه، این فطریه. اما اینکه اون امر فطری آیا این کسی که ادعا میکنه این همونه یا نه، این دلیل به بیانه، این نیاز به بیانه داره، نیاز به معجزه داره، نیاز به این داره که خودشو معرفی بکنه، بیانی اقامه بکنه که ما بفهمیم آه اون چیزی که در بطن و کتم خودم من درک میکنم که باید باشه و فطریه، این آقایه. مثلا این نکته اینجا اینه، بیانی. یا گاهی اوقات مثلا نص باید باشه. خب ایشان بحث نص رو که مطرح میکنه، ایشان چون بحث معجزه رو کمرنگ مطرح میکنه، انکار معجزه نمیکنه، ولی معجزه رو کمرنگ میکنه به عنوان اثبات حجت اللهی، میگه نص. خب میگه که نبی اکرم نص، بله، حتی پیامبر اکرم هم به نص باید بیابه، میگه در کتب پیشینیان آورده شده و به نص باید اینها رو بیابه. خب از اون کسایی بودن اشراف به کتب پیشینیان نداشتن، اصلا مسیحی نبودن که، یهودی نبودن که، اینا باید چیکار بکنن؟ اینا باید برن اول مسیحی و یهودی بشن، بعد کتاب پیشینیان رو دستشون بگیرن، استناد بکنن به کتاب پیشینیان. میگه حرف اشتباهیه، این معجزه. اصلا یا کسانی که یهود و نصارا بودن، اگر چنانچه نشانه هایی که در کتبشون بوده، خب بله میانو. و اگه تازه این آقا نشانه شون از کجا معلوم که این فرده؟ بازم نیاز به بیانه داره. اما کسی که اهل کتاب نبوده چی؟ بیانه معجزه اقامه میکنه دیگه. لذا اینکه در حال ما ببینیم عبارت اینه، اگر خداوند رسولی مبعوث کند، فرض این است که بدون معرفی خودش به عنوان رسول مردم اون را بشناسه. نه، همچون چیزی ما نداریم که مردم اون را بشناسه. استناد میکنن، آیاتی میارن، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، و از خدا پروا کنید و خدا به شما می آموزد و خدا به همه چیز داناست. چی استناد کردن؟ گفتن که همین که شما تقوا داشته باشی، خود خدای به شما می آموزه. ولی خدا هدایت میده، هدایت دست خداست، اما خداوند می آموزه، واسطه درست میکنه. واسطه درست یعنی چی؟ خدا هم بخواد هدایت بکنه، یه آقای میان مدعی مقام رسالت هستش، او میگه من از طرف خدا آمدم، بیانه هم اقامه میده، معجزه هم اقامه میده، حکم ما تصریح میکنه، اذعان و اعتراف میکنه بر اینکه به عجز در میاد که این حجت الهی منافاتی نداره که. یا این آقاله قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه ولیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. بگو من فقط بشری مثل شما هستم، به من وحی میشه که خدای شما خدای یکتاست، پس آنکه امید به لقای پروردگارش دارد باید عمل شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک قرار ندهد. یا آوردن که بله من مثل شما هستم، خواسته بگه که بله مثل ما میابیم دیگه، همینطور که مثل پیامبرم میابه ما هم میابیم و خیلی مسائل رو میابیم. در صورتی که من گاهی اوقات خیلی اینا که مطرح میکنن نسبت پیامبر، میگم پیامبر مثل ما دیگه، میگم درسته قلنه بشران رو دیدی، یعنی ظاهرش بشره مثل کن، اما یوها خودش تو دنیا حرفه، او چنان بنیه ای اون روح داره، چنان ویژگی که داره که بین همه ارواح وحی در ارتباط با اون مطرح میشه، خودش دنیا حرفه. این مسئله از این آیات به نظر من هیچ گونه اون ادعایی که ایشان داشتن استفاده نمیشه. بعد میفرماین صفحه 15، حتی اگر مردم غافل شدن باز هم واجبه که آن متذکر، یعنی کی متذکر؟ رسولی که خدا به سویشان فرستاده تا آنها را به راهی ببرد که سبب قفلتشان آنان را ضایع کردن، واجب که آن متذکر برای تذکر آنها به رسالت خیش به چیز زیادی نیاز نداشته باشه. چرا اتفاقا به چیز زیاد نیاز داره؟ معجزه نیاز داره، نیاز داره، معجزه نیاز داره. بلکه فرض این است که خلیفه خدا به چیزی بیش از معرفی خود نیاز ندارد. چرا؟ خودشو معرفی بکنه و اینکه اقامه دلیل و بیانه بکنه که اوست، که واقعا این ادعایی که میکنه ادعای درستیه. و مفروض این است که مردم قادر بر شناخت این مسئله باشن که او خلیفه پروردگار و خدای آنهاست، که خودشان میتوانن به او متصل شده و درباره این شخص یعنی رسول از او سوال کنن. این همان اصل و اساس است. اگر مردمی باشن که مراقب اصل فطرت و انسانیتشان بودن، هرچند غافل شده باشن. میگه اصل برای این که خدا رو که خب قبول میکنن، پیامبرم ببینن قبول میکنن، یا دیگه چی نداره. برای من میگه من پیامبرم، مثلا نگم پیامبر باید قبول بکنن.
میرم
میگم منم پیامبرم. بله، همه ادعا اون خانم شما مشکل نداره. البته بله، این خودش بحثیه که چرا باید خانم پیامبر نباشه، باید با دلیل اقامه بکنه. صرفه که پیامبر چرا خانم نباید پیامبر باشه؟ چه گیری داره؟ برای خانم های پیامبر خانم باشه، برای آقا اینا به پیامبره آقا باشه، راحت تر هم هستن خانم ها. ممکنه که چیزی رو مطرح بکنین، جواد باید دلیل اقامه بکنی که آقا چطور میشه. بس خب، برای همین قرآن کریم بیان کرده که انبیا و ابراهیم علیهم السلام به چیزی بیش از اعلام رسالت و دعوتشان نیاز نداشتن، و این همان اذان است. اذان یعنی آگاه کردن، یعنی خبر به گوش رساندن،
اعلام.
آیه رو میارن در سوره مبارکه حج آیه 27، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. آینه من یه بار خودم تجربه میکنم ببینیم انصار چی تر میکنن. و اذن چیه؟ فعل امره، اعلام کن. فی الناس یعنی در میان مردم، بالحج حج را، یأتوک که بیاین، رجالن رجالن اینجا پیاده میشه، بیاین پیاده، بعد اعلام کن در میان مردم حج رو که بیان پیاده. و علی کل زامرن، زامر میدونین چیه؟ زامر یه حیوانیه که بدنسازی روش کار کردن، پیاش آب میشه مایچه میشه. اسبخایی که بدنسازی کار کردن میگن زامر. یعنی چی؟ بیا اعلام کن در میان مردم که در حجو که بیاین عده پیاده و عده سواره، یعنی باید سواره و مرکبهای به طبیعی چابک. یعتینه که بیاین من کل فجن، فجن یعنی راه وسیع، عمیقم یعنی دور. یعنی چی؟ یعنی راه دور. خیلی خوب. و مردم را ندای حجده تا پیاده و سواره بر مرکبهای سبک رو از هر راه در راه دوری به سوی تو بیاین. اینجا اول روشن میگه یه حج بوده، به شما هم احتمالا در حج بودی و مردم هم میگه آدم بیان حج. خیلی خوب. چه استنادی از این آیه، چه نکتی رو آوردن؟ گفتن این آیه روشن است، یعنی ای ابراهیم نداده و مردم باید با شتاب به سمت تو بیاین، به محض اینکه بفهمن که تو دعوت الهی که حاملش هستی را اعلام کردی. تو باید حج رو داره مطرح میکن، بیان حج، بیان. ابراهیم هم در حال حج میگه مردم بیان حج، چی پیاده چی سواره. میده این آیه روشنه، یعنی ای ابراهیم نداده و مردم باید با شتاب به سمت تو بیاین، به سمت خانه خدا میگه بیاین، به محض اینکه بفهمن که تو دعوت الهی که حاملش هستی را اعلام کردی، چون آنها به زودی متذکر شده و به پروردگارشان متصل میشوند و از نزد خدا امر و ولایت آن رسول و حقانیتش را مییابند، بلکه واجب است که آنها مانند خود رسول متذکر باشند و خود را قبل از آن که ادعای رسالت کنی بشناسند، اما متاسفانه مشغول دنیا شدند تا جایی که رسول آنها را متذکر تا آنها را تذکر میدهد تا بیدار شد. خب استنادی که اینشان میکنن، یه پاورقی دارن، این پاورقی رو بخونم من. در این که گفتن که گفتن این آیه روشن میشه، یعنی ابراهیم نداده و مردم باید با شتاب به سوی تو بیاین به محض اینکه بفهمن تو دعوت الهی رو که حاملش هستی رو اعلام کردی. پاورقی اومدن این سخن همان چیزی است که وارثان ابراهیم گفتن، یعنی گروه خاصی از ذریه ابراهیم که برای خدا خالص شده بودن، زیرا ابراهیم آنان را به امر خدا در نزدیک بیت الحرام ساکن کرده بود تا امام مردم باشن. خب اینا کسانی بودن که اصلا در ارتباط با ذریه ابراهیم، اینها آدم های خاصی بودن، خالص شده بودن. اینها را ابراهیم قرار داد کنار کعبه که حالا بعد من مردم از شماها خط بگیرن، تمام این مسائل مطرح شده تا امام مردم باشن، همان امامانی که مردم را به حج و اقامه نماز ندا میدهند، یعنی دین خدا را بعد از پدرشان ابراهیم علیه السلام به پا میدارند. پس مردم بر مردم واجبه که به نزدیک آنها بیایند، همچنان که در گذشته واجب بود که به نزد پدرشان ابراهیم بیایند. استناد بین آیه میکنن بل ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر این ده بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. سوره مبارکه ابراهیم آیه 37. ترجمه انسا اینه که پروردگار ما، من بعضی از فرزندانم را در بیابانی غیر حاصل خیز در نزد خانه حرام تو ساکن نمودم تا نماز را به پا دارن، پس قلوب بخشی از مردم را عاشق آنها قرار بده و آنها را از ثمرات و میوه ها روزی بده تا بلکه سپاسگزار باشن. ربنا پروردگارا انی اسکنتو یعنی ساکن ساختم، من ذریتی از ذریم به وادن غیر زی زرعین یعنی به وادی که بی گیاهه، انده بیتک انده نزد خونت، محرم محرم اینجا یعنی دارای احترام، دارای محدودیت ممنوعیت. ما میدونیم که مثلا در وقتی که احرام نفر هست یک پشه هم نمیتونه بکشه، محرومیت داره دیگه. تا میگن که بیت الله الحرام همینه که محدودیت ممنوعیت. بعد میگه که پروردگار رو چنین کردن تا چی؟ لیقیم الصلات به پا دارن صلاتو فجعل افئدتن من الناس و قرار بده دلهای اینها رو، دلهای گروهی از مردم رو که تهوی یعنی مایل گردن، مایل گردان الیهم به سوی تو، ورزقهم اونها رو روزی بده چی؟ از ثمراتی که از ثمرات و میوه هایی که شاید که اینها سپاسگزار باشن. این هم ترجمه ای که نسبت به آیه کرد. حالا در ارتباط با این آیه دو تا روایت من در آوردم، بعد روایت های جناب احمد الحسن در پاورقی صفحه بعد آوردن اونو میخونیم. یک روایت در جلد 23 بهار من دیدم صفحه 224 که پیامبر فرمود منظور از فجعل افئده من الناس منظور دلهای شیعیان ماست که شیفته محبت ما گردن، هی قلوبون شیعتنا تهوی الى محبتنا. در همین جلد 23 بهار همین صفحه 224 یک روایت امام باقره فرمودن نحنو هم و نحنو بقیتون تلک از ذریه، ما همان ذریه ابراهیم هستیم، ما بقیه آن ذریه هستیم، یعنی اونهایی که دستور داده که بعد از ابراهیم مردم به اونها رجوع بکنن، اینها ما اهل بیت هستیم. چه این چیزی هست؟ خب ببینید تمام اینها درست، اما اینکه به صرف دیدن و اقامه معجزه و بیانه و دلیل نکردن از این مسئله استفاده نمیشه، ادعایی که جناب احمد داشته استفاده نمیشه. بعدشون چند تا روایت میارن، یکی در کافی جلد اول صفحه 92 393 روایت اینه که امام باقر علیه السلام به مردم در طواف خانه کعبه نگاه کرد و به فضیل فرمود در زمان جاهلیت هم همین گونه طواف می‌کردند، آنها فقط امر به طواف این کعبه شدند تا به سمت ما کوچ کنند و ما را از ولایت مداری و محبتشان با خبر کنند و عشقشان با خبر کنند و یاریشان را بر ما عرضه نمایند. سپس این آیه رو خوندن: فجعل افئده من الناس تهوی الی. این روایت میارن. روایت دوم از ابی عبیده میارن از امام باقر که شنیدم هنگامی که به مکه و اعمال مردم نگاه میکرد فرمود، ابی عبیده میگه امام باقر وقتی که میدید مردم در دور کعبه هستن فرمود کارهایی مانند کارهای جاهلیت است، آگاه باش، به خدا قسم که امر به این کار نشدن و امر نشدن جز اینکه چرک و زواهد را از خود دور کنن، نذرشان را وفا کنن و از کنار ما بگذرن و به ما از ولایت مداری خود خبر دهن و نصرت و یاریشان را بر ما اهل بیت عرضه کنن. اینم یه روایت. و روایت آخرم از صدیر میگه که از امام باقر شنیدم در حالی که داخل بیت الله الحرام شده بود و من در حال خارج شدن بودم دستم را گرفت و سپس به خانه خدا رو کرد و فرمود ای صدیر، مردم فقط به این امر شدن که به سمت این سنگ ها بیایند و دور آنها طواف کنند و سپس نزد ما بیایند و ولایت مداری خود را به ما بگویند. این همان آیه قرآن است که انی لغفار لمن تاب و عمل و عمل صالحا ثم اهتدى تاها 82. من بخشنده هستم کسی را که توبه کرده و ایمان بیاورد و عمل شایسته کند و سپس راهنمایی و رهبری شود. سپس به سینه مبارک اشاره کرد و فرمود یعنی به ولایت ما رهبری شود. سپس فرمود ای صدیر، پس آنها که از دین خدا مانع میشوند را به تو نشان دهم. سپس به سمت ابو حنیفه و سفیان سوری در آن زمان نگاه کرد که حلقه در مسجد تشکیل داده بودند. سپس فرمود اینها همان موانع دین خدا هستند که فاقد هدایت الهی و کتاب آشکارند. ای کاش در خانه های خود بنشینند که مردم اینجا به سادگی بگردند و بچرخند و کسی را پیدا نکنند که در مورد خدا و رسول با آنها بیاموزد تا اینکه مردم به نزد ما بیایند و ما درباره خدا و رسولش با آنها بیاموزیم. ببینید تمام این مسائل اینها درسته، یعنی این آیه هم که فرمودن درسته، اما این دلیل بر این ادعای جناب احمد نمیشه که به صرف ای که مردم حجت خدا رو ببینن مگر حجت خدا نه اقامه باید بشه، دلیل باید اقامه بشه، بیانه باید اقامه. چون چجوری بفهمن؟ یا تو کتاب گذشتگانشونه، خب جمعی اصلا اعتقاد به کتاب ندارن، بعضی تو کتاب جز به جز که نیورده، مثلا ممکنه شمایلی آورده باشه. خب این شمایل آورده باشه، یک نفر این شمایل رو داشته باشه، و کجا میدونیم که دقیقا این اینه؟ مگه فقط تنهای شمایل منحصر به یک فرده؟ ممکنه که کسانی بودن، ما تو روایاتی داریم که مثلا گفتن که بعضی از شخصیت ها شبیه پیامبر بودن، مثل علی اکبر، مثلا حضرت علی اکبر مطرح شده. پس شباهت دلیل بر حجت اللهی نیستش، صرف شباهت. و این که عرض کردم این باید قبلا اشراف به نصوص قبلی داشته باشه که این چیزا هم گفتم برای همه معنی نداره. خب اینم در این قسمت تا میاد صفحه 17. بعد فرمودن که بنابراین خداوند به ابراهیم علیه السلام میفرماید مردم به محض آن که اعلام رسالت کردی باید نزد تو بیاین. بله اعلام رسالت بیانم باید اقامه بکنی، اون همه آیاتی داریم که ما نفرستادیم انبیا رو الا به بیانه و معجزه فراوان داریم آیات روایات. اما انسان نماها یا همان کسانی که فطرتشان را وارونه و آلوده کردن به نحوی که دیگر نمیتوان آنها را انسان نامید، قطعا این اعلام و اعلان و اذان برایشان سودی ندارد و هیچ کار دیگری هم برایشان سودمند نیست، بین مردم و بین اصحاب فطرت‌های وارونه شده. بین مردم و بین اصحاب فطرت‌های وارونه شده. بسیار هستند کسانی که فطرت و جانشان را تا اندازه آلوده کردند، لذا نیازمند چیزهای دیگری غیر از اعلام و اذان هستند، که همان چیزی است که ما با آنها میگوییم ادله شناخت خلیفه خدا یا قانون معرفت حجت. پس ایشان قانون معرفت حجت رو برای کی میدونه؟ برای کسانی که فطرت هاشون مستور شده، اینها آلوده شدن. در صورت میگیم نه، کسی هم که فطرتش هم مستور نشده باید اقامه بشه برش، باید بیینه برش اقامه بشه. خیلی، تا اینجا بس کفایت میکنیم. باز انشالله ادامه مباحث رو برای جلسه آینده میخونیم. پس شد تا صفحه 17 پاراگراف دوم. خب اگه سوالی نیستش که ما بحث رو جمع کنیم. خیلی خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.